بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در افغانستان 21 مامور پلیس کشته شدند. جنگنده های اسرائیلی در واکنش به راکت پرانی های حماس نقاطی از غزه را هدف قرار دادند. و باراک اوباما میگوید شمار قابل توجهی از سربازان آمریکایی در یک سال آینده از عراق خارج خواهند شد. یک بعد از ظهر در ایران است. درود به شنوندگان رادیو فردا، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت شنونده چند خبر خواهید بود و گزارش های این بخش خبری رو خواهید شنید. البته میبخشید مجله تحلیلی این بخش خبری که مجله زنانه در آینده خواهید شنید. مقام‌های رسمی افغانستان میگویند در حمله انتحاری به مرکز آموزش پلیس در ترینکوت، مرکز استان اورازگان در جنوب افغانستان، 21 مأمور پلیس کشته و 8 تن زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است. به گفته رئیس پلیس استان اورازگان، تروریست انتحاری که اونیفرم مأموران پلیس را بر تن داشت، پیاده وارد مرکز آموزش پلیس شده بود اما از مأموران پلیس نبود. در این حمله آسیب‌هایی نیز به چند ساختمان وارد شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در خبر دیگر، جنگنده اسرائیلی در واکنش به حملات راکتی حماس به جنوب آن کشور چند نقطه از نوار غزه را مورد حمله قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شد که دو نظامی و یک غیر نظامی اسرائیلی بر اثر اصابت راکت و خمپاره‌هایی که دیروز از غزه به اسرائیل پرتاب شد مجروح شدند. نیروهای نظامی اسرائیلی گفتند در جریان این حملات یک مجتمع امنیتی شبه نظامیان حماس و تونل‌های ارتباطی در مرز غزه با مصر را هدف قرار دادند. از آمار احتمالی مجروحان و یا کشته شدگان فلسطینی هنوز خبری منتشر نشده است. پیشتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود تل آویو به حملاتی که از نوار غزه به اسرائیل بشود واکنش شدید نشان خواهد داد. و در یک خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید شمار قابل توجهی از مجموعه 140 هزار نیروی نظامی آمریکا در عراق در یک سال آینده از عراق خارج خواهند شد. آقای اوباما روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت تا سال آینده شمار قابل توجهی از سربازان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا با تقدیر از روند انتخابات استانی که یکشنبه در عراق برگزار شد، رأی‌گیری را قابل توجه خواند و متذکر شد انتخابات یاد شده بدون هیچ گونه خشونت برگزار شد که نشان می‌دهد آمریکا در شرایطی است که می‌تواند مسئولیت بیشتری را به عراقی‌ها واگذار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز یکشنبه از دادن پاسخ صریح به گزارش‌ها مبنی بر دیدار مقام‌های آمریکایی و ایرانی تفره رفت. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید اعلام کرد پرزیدنت باراک اوباما به صراحت گفته بود که مشاورانش در چند ماه گذشته اجازه تماس با دولت‌های خارجی را نداشتند. روزنامه واشنگتن تایمز روز جمعه گذشته گزارش داده بود که ویلیام پری وزیر پیشین دفاع آمریکا و از مشاوران انتخاباتی باراک اوباما چندی پیش دیدارهایی با مجتبی سمره هاشمی از مشاوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی داشته است. و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا حمله به یک کنیسه یهودیان در آن کشور را به رغم تنش میان کاراکاس و تل آویو محکوم کرد. اما در اینجا به مجله زنان گوش بدید که نگاهی داره به توقیف مجله زنان یک سال پس از این مسئله.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. اما 27مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر همزمان شده است با اولین سالگرد توقیف مجله زنان، مجله‌ای که تا سالها تنها مجله فمینیستی بود که در ایران منتشر می‌شد. در این شماره با برخی از نویسندگان این مجله و خوانندگان آن گفتگو خواهیم کرد. سپس به بررسی آخرین قانون تغییر یافته به نفع زنان خواهیم پرداخت قانون ارث که کمتر از یک هفته پس از تصویب مورد اعتراض برخی علمای قم قرار گرفت. در بخش بعدی برنامه باز هم به امریکا خواهیم رفت و در مورد زنی که بر طبق آمار در انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا تأثیر داشته سخن می‌گوییم. و در انتها در تهران در جریان آخرین اخبار جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فیلم فجر قرار خواهیم گرفت. با ما بمانید. هر وقت در مورد شماره های منتشر شده اش حرف می زدند، یکی می زد به چوب تا چشم نخورند. مجله زنان با همه فراز و نشیب های سیاسی سالهای بعد از جنگ کنار آمده بود و هنوز مانده بود. وقتی در بهبوهه انتخابات ریاست جمهوری عکس تمام چهره محمد خاتمی روی جلد زنان منتشر شد، کمتر کسی به خاطر داشت که شهلا شرکت صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله یکی از کسانی است که کار با محمد خاتمی را در مؤسسه کیهان تجربه کرده و بعد در یک اخراج دست جمعی همراه با تعدادی از همفکرانش مؤسسه کیهان و مجله زن روز را ترک کرده است. بعد از پیروزی محمد خاتمی وقتی روزنامه نگاران بهار مطبوعات را تجربه می کردند، مجله زنان 6 ساله بود و وقتی که روزنامه ها دست دست و فلهی توقیف می شدند، مجله زنان همچنان هر ماه روی کیوسک روزنامه فروشی ها حضور داشت. در دوران افول مطبوعات هم اوضاع چندان تغییر نکرد. گزارشگران مجله زنان همواره از تیغ تیز ویراستاری محتوایی شهلا شرکت مینالیدند. آنها معتقد بودند که او بهتر از هر ممیز وزارت ارشاد از حساسیت‌های حکومت خبر دارد. به همین دلیل کمتر به این ویراستاری‌ها اعتراض می‌کردند. مشاوران پرتعداد مجله زنان نیز هرچه از چشمان تیزبین شهلا شرکت دور می‌ماند به او یادآوری می‌کردند. اما انگار همه این تلاش‌ها و تدبیرها کافی نبود. مجله زنان 16 ساله که شد توقیف شد و شمارنده شماره‌های منتشر شده‌اش روی عدد 151 متوقف ماند. حتی توقیف مجله زنان هم در دوران خود کم نظیر بود. نه شکایتی مطرح شد و نه دادنامه‌ای تنظیم شد. مجله با یک خبر منتشر شده بر روی خروجی خبرگزاری فارس توقیف شد و یک ماه بعد حکم هیئت نظارت بر مطبوعات به دست مدیر مسئول رسید که به دلیل تغییر شرایط مدیر مسئول، تغییری که هیچگاه ایجاد نشده بود، مجوز انتشار مجله باطل شده است. اما آنچه از آغاز انتشار مجله زنان به چشم می‌خورد، نحله فکری بود که مجله زنان از آن تغذیه می‌کرد. مجله زنان کار خود را از اتاق کوچک در دفتر مجله کیان آغاز کرد. هرچند انتشار هر دوی این نشریات همزمان بود، اما به گفته بسیاری از خوانندگان، زنان نقش خواهر کوچکتر مجله روشنفکری دینی کیان را بر عهده داشت. ماشاءالله شمس البایزین، سردبیر مجله کیان، در این مورد می‌گوید:
در آبان سال 70 بود، همزمان هم کیان منتشر شد و هم زنان با رویکرد تئوریک به مسائل اندیشه دید. از یک سو در مجله کیان و نگاهی نو و جدید با زاویه‌های حقوقی و مدرن به حقوق زنان که در شکل مجله زنان تجلی پیدا کرد. این خیلی فشرده ماخصر ولادت این دو مجله بود که در بستر جامعه فرهنگی کشور در آغاز دهه 70 شکل گرفت و رفت که تبدیل شد یکی از رفرنس‌های مهم بحث‌های روشنفکری در دو بخش معرفت شناسی و حقوق زنان.
آنچه از اولین شماره‌های مجله زنان خودنمایی می‌کرد، حضور زنان و دیدگاه‌های نچندان هم‌آواز با ریشه‌های مذهبی بنیانگذاران مجله زنان بود. مهرنگیز کار حقوقدانی که مطالب حقوق خانواده‌اش از تأثیرگذارترین مطالب مجله زنان بود، هم‌اکنون ساکن آمریکاست. در گفتگوی تلفنی از خانم کار پرسیدم: شما کار خودتون رو از کی با مجله زنان آغاز کردید؟
اگر اشتباه نکنم از شماره 9.
و چند شماره کارتون ادامه پیدا کرد؟
من فکر میکنم تا نزدیک شماره 50.
خودتون نظرتون در مورد اون دوره کاریتون و اون نوشته هاتون در مجله زنان چیه؟
خب در این مورد باید مجموعه شرایط اون زمانو نگاه کرد. نوعی که من با مسائل حقوقی زنان برخورد می‌کردم و همچنین اون خط مشی که مجله زنان انتخاب کرده بود برای طرح مسائل حقوقی زنان نوآوری بود. میشه گفت یک نفس تازه‌ای بود و به همین دلیل تأثیرگذار.
چه شرایطی در مجله زنان وجود داشت که باعث می‌شد که طیف‌های مختلف و نگاه‌های مختلف بتونن کنار همدیگه بشینن و عقاید همدیگه رو تحمل بکنن؟
ببینید، این مطلبی که شما مطرح می‌کنید ناگهان به دست نیومده، یعنی نمیشه گفت بلافاصله وقتی که ماهنامه زنان منتشر شد یک چنین وضعیتی هم در اطرافش به وجود اومد و هر نوزنی توانست که با این مجله ارتباط برقرار کنه. زمان گذشت. خانم شهلا شرکت سردبیر ماهنامه زنان به هر حال متحول شده بود و جز شاید بشه گفت اولین کسانی است که متوجه شد نمیشه با جامعه ایران بر پایه فقط یک تفکر برخورد کرد، تصمیم گرفت مخاطبانش رو متنوع انتخاب بکنه و فقط مثلا برای وفاداران بیچون و چرا به انقلاب اسلامی یا به جمهوری اسلامی یا به قوانین موجود کشور انتخاب نکنه و فضایی به وجود بیاره که دیگران هم وارد بحث‌هایی بشن که در زنان مطرح میشد.
مهرانگیز کار شیرین عبادی، محسن سعیدزاده و شماره دیگر از نویسندگان مجله زنان کسانی بودند که به نقد مشخص نگاه احکام اسلامی نسبت به زنان میپرداختند. در کنار این گروه، بخش از درون جامعه مجله زنان نگاهی جستجوگر و حرفه‌ای به معضلات اجتماعی زنان داشت. در کنار این بخش، بخش‌های دیگری از جمله ادبیات، هنر، بهداشت، اندیشه و خبر سایر بخش‌های مجله زنان را تشکیل می‌داد. مجده دقیقی در تهران مسئول بخش ادبیات مجله زنان پشت خط تلفن ما هست. اول به من میگین شما چند سال مسئول بخش ادبیات مجله زنان بودین؟
من 11 سال با مجله زنان کار کردم.
خانم دقیقی، بخش ادبیات مجله زنان به عنوان یکی از گزیده ترین بخش های این مجله که کمترین فراز و نشیب هم در اون دیده میشد، چه نقشی رو در حوزه ادبیات زنان معاصر بازی می کرد؟
من میتونم بگم که بیشتر ادبیات زنان معاصر بودن که پر و بال داد به بخش ادبیات زنان. شاید در آغاز همکاری من با مجله زنان اینقدر ادبیات در مجله پررنگ نبود و ادبیات زنان ایران در جامعه ما پررنگ نبود، ولی هرچه ادبیات زنان ایران به خصوص ادبیات داستانی بالید، بخش ادبیات مجله ما هم طبعا غنی‌تر شد. من نمیتونم بگم آیا ما رونها تأثیری گذاشتیم. مسلم ادبیات زنان بود که بیشتر به مجله کمک کرد. ما بازتاب و انعکاس صدای اونا بودیم و امیدوارم که تونسته باشیم یه گوشه کوچیکی برای زنان نویسنده ایران فراهم کرده باشیم.
و حالا خانم دقیقی، با تعطیل شدن یک ساله مجله زنان، آیا هیچ جایی هست که اونطور که مجله زنان به مسئله ادبیات زنان حوزه زنان میپرداخت بپردازه یا نه؟
من ندیدم جایی به طور متمرکز روی ادبیات زنان کار کنه، به خصوص که دوستانی که با ما کار میکردن یا خواننده مجله ما بودن مدام یادآوری میکنن که جای خالی این بخش رو احساس میکنن و تریبونی ندارن برای ارائه کارشون. ولی من میبینم که اون ریشه هایی رو که ما سعی کردیم پایش رو توی مجله زنان بذاریم، حالا ریشه دوونده توی نشریات و مطبوعات و سایت های دیگه و داره راجبش صحبت میشه و همون آدم ها رو میبینم که دارن کارشون رو ادامه میدن و از این بابت خیلی خوشحالم.
به اعتقاد بسیاری از خوانندگان ثابت مجله زنان، بخش اندیشه این مجله یکی از مهمترین و سنگینترین بخش های مجله بود. محمد حسین صبوری در آخرین سالهای انتشار مجله زنان مسئولیت این بخش را بر عهده داشت. با او در گفتگوی تلفنی از کم و کیف و سختی‌های کارش در مجله زنان پرسیدم.
آیه صبوری، برای ما میگید که در چه باری رو بخش اندیشه مجله زنان بیشتر از همه بر دوش داشت؟
مجله زنان همزاد مجله کیان بود. همونطور که مجله کیان بنیادهایی رو بنا گذاشت که بر اون تا حدود زیادی اصلاحات پس از سالهای 76 بنیاد نهاده شد، بعضیا بر این اعتقاد بودن که شاید در مجله زنان هم باید کاری از همین صنف بشه تا وضعیت زنان بهبود پیدا کنه تو ایران.
و آیا مجله زنان تونست باری رو که به دوشش گذاشته بودن به مقصد برسونه؟
ببینید، حساسیت ها تو بخش اندیشه بسیار زیاد بود، به ویژه این که صنف حرفایی که زده می شد در بخش اندیشه مخاطبانی پیدا می کرد در حوزه های علمی، در مراجع دینی، و خب همین حساسیت ها شاید یه مقدار برشی رو که این مجله میتونست داشته باشه رو یه مقدار ازش کاست. من فکر میکنم مجله زنان نقش خودش رو خوب ایفا کرد با طرح پرسش هایی برای روشنفکران دینی. شما ببینید تو جریان روشنفکران دینی تقریبا مسائل زنان مسکوت مونده، توجهی نمیشه، و اگر توجهی جایی شده به همت مجله زنان بوده.
و ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در مورد حاصل کار مجله زنان میگوید:
مجله زنان نخبه‌گرا شد و بلافاصله تبدیل شد به یک تریبونی برای نخبگان زنان ایران. در همه سطوح، با همه رویکردها و سلیقه‌ها و حتی بگم رویکردهای عقیدتی، همینطور که مجله کیان هم البته جدی بود، اگرچه از موضع روشنفکری دینی برخورد میکرد، ولی بسیاری از سکولارها میتونستن در این دو مجله قلم بزنن و قدم بزنن، بنابراین مشکلی از این جهت وجود نداشت. مجله زنان به نظر من کارنامه خوبی از خودش بر جای گذاشت، اگرچه توقیف شده و در سالگرد توقیف این مجله داریم سخن میگیم و صحبت میکنیم، ولی مجله زنان موفق شد تأثیر بسزایی در مباحث مربوط به حقوق زنان و کشوندن اون به عرصه های عمومی و سپس ایجاد نوعی به اصطلاح خواست و مطالبات عمومی زنان برای تغییر و اصلاح بسیاری از ساخت های قانونی مربوط به حقوق زنان در این زمین موفقیت زیادی کسب کرد.
حسین قاضیان، جامعه شناس و مشاور مجله زنان، در مورد کاستی هایی که تعطیلی مجله زنان در جامعه ایجاد کرده است نوشته است: اینکه مجله مثل زنان توانست 16 سال دوام آورد نشان می دهد که سرکوب، هرچند هم شدید، هیچگاه کامل نیست و نمی تواند باشد. همیشه روزنه هایی برای تنفس پیدا می شود. مهم این است که دریابیم از همین امکان محدودی که جغرافیای زندگی سیاسی اجتماعی به ما تحمیل می کند تا چه اندازه و چگونه استفاده کنیم. مشاور مجله زنان می گوید: حکمرانان خوشحال و خوشخیال که نغمه مزاحمی را از سر راه برداشتند و پایگاهی از دشمن را تسخیر کردند، غافل از اینکه گرچه گرد یأس بر گرده گروه های مخالف پاشیدند، اما خود را به عنوان دولت از ضربگیر جامعه مدنی محروم کردند. توقیف مجله زنان یک سالش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
بالاخره مجلس هشتم شورای اسلامی طرحی را که در دوران مجلس ششم و هفتم ناتمام مانده بود به پایان برد و به تصویب رساند. هرچند هنوز مرکب قلم امضای نمایندگان و طرح خشک نشده، اعتراض برخی از علما مطرح شده است. نمایندگان مجلس هشتم هفته گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن زنان از 1/8 از قیمت اموال منقول و 1/8 از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان، ارث ببرند. و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم آغاز شده بود تا کنون به نفع زنان به نتیجه رسیده است. اما هنوز این داستان ادامه دارد. احمد بشیری، حقوقدان ساکن تهران، در مورد آنچه تا به امروز در قوانین جمهوری اسلامی اعمال می شده می گوید:
پیش از اون طبق قانون مدنی زن 1/8 می برد از ابهای اعیان و از عرصه چیزی نمی برد. یعنی اگر روی یک زمینی درختانی بود یا ساختمان هایی بود، از بهای اونها 1/8 به زن بیرد، ولی از عرصه زمین، یعنی از کل اون زمینی که اون درخت ها و اون بناها روش بود، چیزی به زن تعلق نمی گیرد. ظاهراً با این تصویب نامه اخیر مجلس، زن از عرصه هم ارث خواهد برد، یعنی هم از زمین خواهد برد ارث، هم از روی زمین، هم از درخت و بنا و کارخانه و چیزایی دیگه.
در ماهای آخر کار مجلس ششم بحث ارث‌بری زنان از اموال غیر منقول شوهر مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رأی داد تا زنان از اموال غیر منقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. 4 سال بعد زنان نماینده مجلس هفتم در دیدار با آیت الله خامنه ای مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کردند و به این نظر مساعد خود مبنی بر ارث‌بری زنان از اموال غیر منقول شوهر را اعلام کرد. با این همه نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، طرح به تصویب رسیده در مجلس را کامل نمی‌داند.
اگر مردی فوت کنه که هیچی غیر از همسر خودش نداشته باشه، زن فقط معادله 1/4 اموال مرد رو ارث می‌داره و 3/4 الباقی به عنوان اموال مشغول و مالک به دولت برمیگرده. این اون بحثیه که در این قانون جاش کاملا خالیه و قانون اصلا بهش نپرداخته، اما مجلس ششم این موضوع رو بهش پرداخته.
با این همه به گفته کارشناسان حقوقی علارغم تغییری که این ماده قانونی در ظاهر قانون می‌دهد، اما ماهیتاً باز هم زنان از دسترسی به منابع قدرت یعنی زمین باز می‌مانند. نسرین ستوده:
می‌دونید که به موجب قوانین خیلی زن فقط از اموال منقول شوهرش ارث می‌بره و نه از اموال غیر منقول اون. این به دلیل آن است که زنان رو از دسترسی به مهمترین منبع قدرت همانا زمین باشد جلوگیری می‌کنند. اما به موجب طرحی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، زنان از اموال غیر منقول شوهر ارث می‌برند. منتها کنترل بر این موضوع رو همچنان بالای سر زنان نگه داشته آن است که بازار گفته که زنان از ارزش اموال غیر منقول ارث می‌گیرند، یعنی باید اون اموال غیر منقول ارزیابی بشه و زن معادل ارزشی که ارث می‌بره در واقع پول دریافت می‌کنه و باز هم نه زمین، یعنی باز هم به اون منبع قدرت دسترسی پیدا نمی‌کنه. این نقطه ضعفیه که در این قانون وجود داره و اون سایه کنترلیه که خواستن زنان رو از دسترسی به منابع قدرت جلوشون رو بگیرن.
با اینکه نمایندگان مطرح کننده طرح آن را با استناد به نظریه فقهی آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه به جلسه علنی مجلس آوردند، اما تنها دو روز بعد از تصویب این طرح آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم طی نامه سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت مسئله ارث زوج از زمین و یا تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس به طور کامل بیرون است. به گفته ای آیت الله سبحانی، همان گونه که تفکیک قوای سگانه از اصول اساسی است، تفکیک این دو قلمرو نیز این چنین است. آنچه بر عهده مراجع تقلید گذاشته شده است غیر از وظیفه ای است که بر عهده نمایندگان مجلس است. به گفته ای نسرین ستوده، تصویب این طرح را در صورتی می توان به نفع زنان دانست که شورای نگهبان نیز آن را به تصویب برساند، هرچند کارشناسان حقوقی معتقدند که با اعلام نظر مراجع قم ممکن است که شورای نگهبان بار دیگر طرح را مسکوت گذاشته و از تصویب کردن آن خودداری کند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. در ادامه برنامه این هفته یه صدای دیگر، باز هم همکارم مهرداد میردامادی در کنار من هستن. سلام آقای میردامادی.
سلام علیکم خانم.
روزتون بخیر. آقای میردامادی، هفته گذشته در مورد حضور پررنگ زنان در کابینه دولت امریکا آقای اوباما و اختصاص دادن کلیدی ترین پست کابینه به خانم هیلاری کلینتون صحبت کردیم. گویا این هفته بحثایی در مورد جایگزین شدن خانم اوپرا وینفری در مجلس سنا به جای آقای باراک اوباما مطرح هستش. اصلا خانم اوپرا وینفری کی هست؟
چیزی که راجب اوپرا وینفری خیلی جالبه به نظر من، از میونه همون چیزایی که آدم راجبش میخونه، اینه که شخصیت به اصطلاح متضادی که این آدم داشته باعث محبوبیت زیاد شده. یعنی یک دوران کودکی بسیار پرتنش و پرمسئله و بعد باز بودن این آدم که راجب این مکافاتایی که در دوران کودکی و نوجوانی خودش کشیده به صراحت صحبت کرده. بعد از اون اوپرا وینفری میشه یک مجری موفق در 1977 که اولین بار کارش رو شروع میکنه، یعنی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه.
اوپرا وینفری چه مکافاتی در کودکیش میکشه؟
اولین مکافاتش شاید رنگ پوستش بوده، یعنی سیاه پوست بودن این آدم، همه اون تبعیضایی که در دهه 50 و 60 توی جامعه آمریکا وجود داشته رو این آدم تجربه کرده. به اضافه که زندگی خانوادگیش پرمسئله بوده، مادر پدرش از هم جدا میشن، هیچ کدوم قبول نمیکنن که اونو نگه دارن، به ناچار این با مادر بزرگش زندگی میکنه. اوپرا وینفری تمام اعتقادات مذهبی خودش رو مدیون مادر بزرگش میدونه، 3 سالگی مثلا در کلیسا موعظه مذهبی میکرده، ولی خب نقاط تاریکی و پرتنشی توی زندگیش بوده، بارداری ناخواستش در 14 سالگی، ایناشو بذاریم کنار، آدم بسیار موفقی بوده اوپرا وینفری. از 1977 کار خودش رو توی این گفتگوهای تلویزیونی شروع کرده. برنامهش در صنعت برنامه سازی برای تلویزیون جزو موفق ترین هاست. چندین و چند جایزه امی رو برده، یک بار نامزد جایزه اسکار شده به خاطر بازی در فیلم، پر بیننده ترین شو تلویزیونی رو داره، طبق آخرین برآوردها نزدیک 8.5 میلیون نفر تماشا کننده برنامه‌های اپرا وینفری هستن. یک کلوب کتابخونی داره که به اسم هارپو معروفه، برعکس اسمشه اپرا و برعکسش هارپو. همه نویسنده های امریکایی میگن که اگر اپرا وینفری شما رو معرفی بکنه یه تضمینی برای فروش کتابتون.
گویا نقش سیاسی خیلی پررنگی هم داره. من یه ضرب المثل رو خوندم جایی که راه کاخ سفید از برنامه اپرا میگذره.
آخرین چیزی که من خوندم به تاریخ نوامبر 2008 دانشگاه پرینستون یک تحقیقی کرده راجع به رسانه‌های آمریکا، تو اونجا به این نتیجه رسیده که اپرا وینفری یکی از پرنفوذترین چهره‌های رسانه‌ای در آمریکاست و در حوزه فرهنگی. خودش هم موقعی که بهش میگن که توی حوزه سیاست ظاهرا خیلی میتونی دست داشته باشی، همیشه میگه نمیدونم چقدر اونجا میشه، ولی من فکر میکنم از تأثیرش در اون حوزه فرهنگی استفاده هم شاید بعضی موقع ها میکنه برای حوزه سیاست، که نمونهش برای اولین بار و شاید مؤثرترین شکلش حمایتش از اوباما بود. آقای باراک اوباما در کمپین سال 2007ش در ایالت آیووا اپرا وینفری حمایت خودش ازش اعلام کرد در خونه شخصی خودش، که براتون جالب باشه بدونی حدود 20 هکتار این خونه در ایالت کالیفرنیا، 1500 مهمان دعوت کرد، 3 میلیون دلار اعانه جمع شد.
رقم بالاییه.
و خب نقش سیاسیش همینقدر بوده.
گویا یه بحثایی هم بود که بره جایگزین باراک اوباما بشه در کنگره.
میدونی که فرماندار ایالت ایلینویز راد بلاگوویچ متهم به این هست که قصد داشته کرسی باراک اوباما رو به یک شخص دیگه بفروشه و به این اتهام استیضاح شد. این آدم در یکی از اون مصاحبه‌های صبحگاهی تلویزیون شبکه ABC امریکا ادعا کرد که من اصلا می‌خواستم این کرسی رو هدیه بکنم به اوپرا وینفری به خاطر تلاش برای انتخاب اوباما و نفوذی که داره. بعد از اوپرا وینفری می‌پرسن که نظر تو چیه؟ میگه من معمولا صبح‌ها روی تردمیلم که دارم میدوام برنامه صبحگاهی ABC رو نگاه می‌کنم. خوشبختانه اون روز که این برنامه پخش میشد به خودم گفتم نیم ساعت بیشتر بخوابم، چون اگر که روی تردمیل داشتم میدویدم و این خبر رو میشنیدم قطعا میافتادم. نه، من کار سیاسی نمی کنم، سیاست تو برنامه من نمی گنجه.
ولی قطعا خانم اوپرا وینفری یکی از سیاستمداران امریکاست.
خودش گفته که این شغل برای من جذاب نیست.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر هم به پایان رسید. پشت خط تلفن ما اینک خانم الهه استاد یوسف، روزنامه نگار ساکن تهران هستند. خانم استاد یوسف، در هفته اخیر آیا در جشنواره تئاتر فجر تئاتر ویژه‌ای در حوزه مسائل زنان به نمایش در اومد؟
البته من کاری رو که به صورت خاص همچنان پیدا نکردم که بتونم بهش اشاره بکنم که موضوع و حوزه‌اش زنان باشه، ولی خب به نظر من خیلی امیدوارکننده و مهمه که تقریبا اغلب کارگردانان زن و نمایشنامه‌نویسای زنی که ما می‌شناسیم تو این جشنواره کار داشتن و میشه گفت یه همت دست جمعی بوده. میدونین که در چند سال اخیر فقط پارسال و امسال اصلا جشنواره رقابتی بود، چون چند سال جشنواره به صورت غیر رقابتی برگزار میشد. امسال فقط در بخش بین الملل همانند پارسال رقابتی بود و رقابت ها هم سهم زنان فقط یک جایزه در بخش بازیگری زن بود که نصیب یک کاری تحت عنوان مریض خیالی از فرانسه شد. بازیگر زن این نمایش جایزه رو دریافت کرد و از زنان ایرانی در بخش بین الملل از جایزه بی‌نصیب بودند. در بخش تقدیر از پیشکسوتان تئاتر از خانم هما روسا، یعنی خانم هما روسا تنها زنی بود که در بخش پیشکسوتان تئاتر از ایشون تقدیر شد. در کنار بایونی که پیشکسوت تئاتر هستن از خانم هما روسا هم تقدیر شد.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته سراسر آرامش و شادمانی را برای شما آرزو می‌کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
خب شماره پیامگیر ما رو هم شنیدید، میتونید با رادیو فردا اگر مایل بودید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و نظراتتون رو درباره برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید همچنین اما در اینجا خاطر نشون میکنم که علاوه بر شماره تماس پیامگیر ما 2042-06-03-8741-50 هم شماره اسمسگیر ما ساعت 14:00 هم باز در کنار شما خواهیم بود با خبرها و گزارش.